بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أقسام استصحاب كلي بيان شد که چهار قسم داریم، نقشه را عرضه کردیم، حالا میخوام این نقشه را پیاده کنیم. دیروز مسلط شدیم بر مجموع اقسام، دونه دونه نگفتیم. شیخ اولی را میگه بس میکنه، دومی را میگه بس میکنه. از نظر تدریس باید اول طرف مسلط بر اقسام بشود تا یک یک بس میکنیم، فرق اینها با هم روشن بشه. قسم اول این است که کلی در ضمن فردی محقق شده، شک داریم و یقین شک داریم که فرد رفته یا نه، هم میتونیم استصحاب فرد کنیم هم میتونیم استصحاب کلی کنیم. زید در خانه بود، شک داریم که از بیت بیرون رفته یا نه، هم میشود استصحاب فرد کرد زید، هم استصحاب انسان کرد. این مقدارش جای بحث نیست، ولی در اطراف این یک رشته بحث های جزئی هست که باید در کنارش بحث کنیم. اون این است که گاهی اثر فرد غیر از اثر کلیه، کلی را میگن جامع. فرض کنید مثالی که دیروز گفتیم، جنابت مرد جنوب شده، شک دارد که آیا قصد کرده یا قصد کرده. اگر استصحاب جنابت کند که استصحاب فرد، اثرش این است که حق ندارد در مسجدین عبور کنه، حق ندارد در سایر مساجد مکس کنه. اما اگر استصحاب جامع کند، حدث را استصحاب کند که جامع از بین جنابت و دیگری، این دو اثر بار نمیشه. این دو اثر کدوم؟ حرمت المکس، چیز عرض کردم، حرمت العبور من المسجدین، اون مخصوص جنابت. حدث که شد فقط آثار جامع باره، حق ندارد مس مصحف کند، حق ندارد وارد نماز بشه. بناءً علی هذا هر کدام از اینها برای خودش اثری دارد. جنابت یا آثار خاصی دارد که آدم جنوب در مسجد مکس نمی کنه. آدم جنوب حق ندارد در مسجدین عبور کنه، بقیه مساجد عبورش اشکالی نداره، اما در حرمین شریفین حق عبور هم نداره. اما مطلق حدث وضو ندارم، این هم میتوند مسجد وارد بشود، هم میتوند از مسجدین عبور کنه، هم میتونه مکس کنه. البته حق ندارد بدون وضو بر آیات قرآن دست بزنه. بنابر این اثر فرد غیر از اثر جامعه. عرض کنم اثر جامعه اثر خاصی دارد که مشترک است بین همه حدث ها، حائض را هم میگیرد و غیر جنب را میگیرد. اما حدث خاص جنابت یا آثار معینی دارد. گاهی از اوقات انسان استصحاب که میکند موضوعات، مثل حالا آیا میتونیم در احکام هم این کار بکنیم، هم استصحاب فرد کنیم هم استصحاب جامعه. در موضوعات مثالش همین، هم میتوند استصحاب حدث کند هم میتوند استصحاب جنابت. در احکام چطور؟ وجوب، استصحاب وجوب، چیزی بر من واجب بود، نمیدونم آورده ام یا نیاورده ام، هم میتونم استصحاب وجوب کنم هم میتونم استصحاب جامع کنم. جامع کدومه؟ طلب. در اینجا غالبا آقایان اشکال بکنن که شما حق ندارید استصحاب جامع در احکام کنید. چرا؟ لأنه یشترک فی المستصحب ان یکون اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. جامع حکم شرعی نیست، جامع مجعول نیست، اونی که مجعوله فرد، وجوب مجعوله. اما الجامع بین الوجوب و تحریم یا الجامع بین الوجوب و الاستحباب، طلب لیس بمجعول، و که مجعول نباشد نمی شود استصحاب کرد. لأنه یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. جامع مجعول نیست. جواب این را ما کرارا گفتیم، گفتیم جامع مجعول بجعل الفرد. مولا که فرد را جعل میکند، وجوب را جعل میکند، کأنه طلب را هم جعل میکنه. لأن الطبیعی عین وجود الفرد، طبیعت غیر از فرد چیز دیگری نیست. لأن الوجوب عین الفرد، لأن الطبیعی عین الفرد. ملا سعد الدین تفتازانی در متن حاشیه چه گفت؟ والحق ان الطبیعی موجود به وجود افراد. الان چند نفر اینجا هستیم؟ چند صد نفر؟ چند صد تا این طبیعی داریم؟ آقای کرمانی یه طبیعی کامل عیار، آقای آشمم رضا یه طبیعی کامل، رفیقش یه طبیعی، هر کدام از ماها یک انسان طبیعی کامل 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 هستیم. بناءً على هذا جعل الفرد، خبرش بگی، جعل الفرد اینو جعل الجامع. الهنا تبین یه مطلب از اول منبر تا اینجا، یه مطلب اون این است که در استصحاب کلی قسم اول آقایان اگر استصحاب کنن هم میتونن استصحاب فرد کنن هم استصحاب جامع. جامع یه اثری دارد، فرد یک اثر دیگری دارد. این یکی اشکال کرد در گفتن در قسم اول اگر مستصحب ما حکم شرعی باشد جامع مجعول نیست، داخل تحت اون قاعده نیست. در جواب عرض کردیم که جعل الفرد همان جعل الجامع. شرع مقدس که وجوب را جعل کرد، طلب را هم جعل کرده. این یه مطلب. المطلب ثانی، گاهی گفتن اصلا استصحاب کلی در اینجا بی‌معنی است. چرا بی‌معنی است؟ فرق نمی کند بین الموضوعات و الاحکام. اون اشکال اول فقط متوجه احکام بود، میگفت جامع مجعول نیست. اما این اشکال هر دو را در بر میگیرد. اون این است که میگن اصولا در خارج جامع ما نداریم، در خارج انسان کلی نداریم، کلی همیشه در ذهن. وقتی که وارد خارج شد دیگه از حالت کلیت میاد بیرون، میشود جزئی. پس شما فقط میتونی استصحاب فرد کنی، حق ندارید علاوه بر استصحاب فرد استصحاب جامع کنی. لأن الجامع، خبرش بگید، لأن الجامع اذا وجد فی الخارج، دیگه از جامعیت و کلیت میفتد، فقط میشود فرد. این قول قلتو، قلتو را شما بفرمایید. قلتو در اون عبارت اون مقرر ما عرب فوق العاده است، یه منظاره نوشته، خیلی کلمه خوبی است. اون این است که ما به این فرد از دو دیدگاه نگاه میکنیم. عرب میگد منظار، ما میگیم دیدگاه. همین فردی که در خارج نشسته، این زید، از دو دیدگاه نگاه میکنیم. یک، این زیدیست، این فردیست، انسانیست. قدش 1.70 متر. پسر کیه؟ پدر کیه؟ ارکنم تمام خصوصیات را مطالعه میکنیم. از این دیدگاه نگاه کنیم میشود فرد. یه موقع نه این آقا را از این خصوصیات مجرد میکنیم، فقط به انسانیتش نگاه میکنیم. این میشود طبیعی. البته طبیعی به قید کلیت نیست، قید کلیت میشود کلیه عقلی. همین فرد از دو منظار، از دو دیدگاه میشود مطالعه کرد. گاهی فرد با خصوصیات، گاهی فرد منهای خصوصیات. با خصوصیات میشود عرض کنم خدمتتون که فرد منهای خصوصیات میشود طبیعی. الهنا ما دو مطلب بیشتر نگفتیم. المطلب اول در قسم اول هم میشود استصحاب فرد کرد، هم استصحاب جامع. فرد اثری دارد، جامع هم اثری دارد. جنابت اثری دارد، حدث اثر دیگر. دو، اشکال کردن که استصحاب جامع در موضوعات خوبه، چون موضوعات لا یشترط ان یکون مجعولا، اما در احکام یجب ان یکون مجعولا. در جواب عرض کردیم که جعل الفرد، جعل الجامع، این دو مطلب. مطلب سوم میگن اصلا ما در خارج جامع نداریم، فقط فرد را داریم. در جواب گفتیم همین فرد را از دو منظار مطالعه کن. با مشخصات میشود فرد، منهای مشخصات میشود جامع، میشود طبیعی، هرچه میخواه اسمش بگذار. خب بله، با مشخصات. ولی جناب عالی اعتباراً میتونی، جناب عالی میتونی اعتباراً چه کنی؟ چه کنی؟ تجریدش کنی. بله در خارج با مشخصات. اما خدا به شما یه قوه عاقله داده که این فرد را منهای مشخصات هم بتونی مطالعه کنی. خب ثم این ها هنا بحثم، ثم این ها هنا بحثن. آقا کوچولو آمد سؤال کرد، هل یغنی استصحاب الفرد عن استصحاب الجامع او یغنی استصحاب الجامع عن استصحاب الفرد؟ یه بحثی جداگانه است. پس اول سه تا ضرب در بزنید که معلوم بشود بحث جداگانه است. آیا استصحاب کلی، از این ور بگیم استصحاب کلی مغنی از استصحاب فرد هست؟ قولا. آیا استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامع هست یا نیست؟ بحث در اینه. اما الاول، نخه، استصحاب جامع مغنی از استصحاب فرد نیست. من دو تا مثال میذارم، یکی عرفیه دیگری شرعیه. نص کردم هر موقع در این بیت انسانی باشد یه درهم بدهم، هر موقع در این بیت زید باشد یه دینار بدهم. زید در خانه بود، نمیدونم از خانه بیرون رفته یا نرفته. اگر استصحاب انسان کنم فقط درهم باید بدم، دینار لازم نیست، چون دینار ماله انسان نبود، دینار ماله زید. بر اگر استصحاب فرد کنم حتما باید دینار بدهم، دیگه درهم لازم نیست. اگر هر دو استصحاب بکنم دو تا تکلیف دارم، هم باید درهم بدهم هم باید دینار. پس استصحاب فرد، استصحاب کلی مغنی از استصحاب فرد نیست، به شرط اینکه موضوع باشن برای دو اثر. انسان موضوع باشد برای درهم، زید موضوع باشد برای دینار. استصحاب انسانیت فقط گردن انسان درهم میاره، دینار را نمیاره. استصحاب دینار هم، استصحاب زید هم دینار را گردن میاره نه درهم. هر دو را استصحاب کردی هر دو گردنت میاد. پس استصحاب الفرد لا یغنی عن استصحاب الکلی، لا یغنی عن استصحاب الفرد. این طرف چطور؟ آیا میتونیم استصحاب فرد کنیم؟ دیگه نیازی به استصحاب کلی نباشد. یعنی در هر دو اثر را بار کنیم اما دیگه نیاز نباشد. در استصحاب کلی اصلا ممکن نیست ما کلی استصحاب کنیم اثر فرد را بار کنیم. آیا می شود عکس کنیم، استصحاب فرد در نتیجه چه کنیم؟ هم اثر فرد را بار کنیم هم اثر انسان. آیا آخود می فرماید یک دونه استصحاب کافیه؟ عبارت کفایه اینه، استصحابه. میگه عرف میگد استصحاب فرد همان استصحاب کلیه. در حاشیه رسائل عکس میگه، میگه نه آقا، فرد کجا و کلی کجا، فرد کجا و کلی کجا. استصحاب فرد سبب نمیشود که اثر کلی را هم بار کنی. متناقضه، در کفایه یه مطلب، در اینجا مطلب دیگر. حضرت امام اعلی الله مقامه موافق حاشیه رسائله، با کفایه موافق نیست. کفایه میگد اگر استصحاب فرد کردی هم دینار را بده هم درهم را بده. مرحوم آخوند در حاشیه میگد نه مغنی نیست. حضرت امام در رسائل خود میفرماید نه، همون حرف رسائل حقه، حاشیه رسائل. چرا؟ میفرماید حیثیت انسانیت غیر از حیثیت فردیت. شما حق ندارید استصحاب فردیت کنی اثر انسانیت را بار کنی. این شبیه به اصل مثبت میشه. استصحاب فرد میکنی، زید مشخص در خارج. استصحاب فرد میکنی، عرض کنم خدمتتون که میخواد آثار انسانیت. و حال اینکه در لسان دلیل ان کان فی البیت انسانا فدرهم و ان کان فی البیت زیدا فدینار، در لسان دلیل دوتا هستند. چگونه ما میتونیم استصحاب بقای زید در خانه کنیم و اثر انسانیت را بار کنیم؟ الا علی القول بالاصل المثبت. دیگه ملازمه هست، اگر زید در خانه هست حتما انسانم در خانه هست. این لازمه عقلیه، قهرا اثرش درهم است و بار کنیم. این فرمایش است که چون هم در درس میفرمود و هم در این حواشی عرض کردم رسائل خود داره. گناه هست علیه، قضیتون غاب فیها بلحسن. اون این است که اگر اثر بر دوتا عنوان بار باشد، عنوان زید و عنوان انسان، حق با ایشونه. استصحاب فرد که همون عنوان زیده ثابت نمی کند عنوان انسانیت را، الا علی القول بال اصل المثبت. عقل میگد اگر فرد در خارج هست قهرن انسانم در خارج هست، برو درهم را بده. و اما اگر اثر بر دیگه دنبالش، و اما اگر اثر بر واقع یک بار باشد، واقع فرد و واقع انسان نه مفهوم، اگر واقع باشد نه دیگه عرض کردم استصحاب فرد همان استصحاب انسانم هست، چون فرد در خارج، فرد در خارج عین تحقق کلیه، نه اینکه فرد یه تکه است کلی هم یه تکه دیگر. بنابراین فرمایش ایشان در صورتی تصدیق میکنیم که اثر روی عناوین رفته باشد، عنوان فرد، عنوان زید و عنوان انسان. و اما اگر اثر روی واقعیت خارجی باشد، فواقعیت زید عین واقعیت انسانه. بنابراین اگر استصحاب زید کردیم، هر دو را باید بدهیم، هم دینار بدهیم چون فرده، و هم باید عرض کنم خدمت رو که درهم بدهیم انسانه. تم الکلامو فی القسم الاول. لطف کنید اول انگشتانمون بگیریم، اصالت و تأخیری هم که داریم همیشه در درس ما، در درس همه توجه کردی کلونا ملاقلی، تمام درس های حوزه اصالت و تأخیری دارن. اصالت و تأخیری ها از آستان مقدس شما خواهش بکند که خلاصه این بخش را بار دیگر بگید، بعدن وارد بشد القسم ثانی. خلاصه آقا جون این شد، با کمال معذرت کسانی که از اول بودم، ما وارد قسم اول شدیم. در قسم اول گفتیم بیت زید در خانه است، شک داریم که خارج شده یا خارج نشده، هر دو استصحاب میکنیم، استصحاب بقای زید در خانه و استصحاب بقای انسان در خانه، البته به شرط اینکه هر دو اثر داشته باشه. نص کرده باشم که زید در خانه باشد دینار، انسان در خانه باشد درهم. اما اگر اصلا انسان اثر نداشته باشه غلطه، کلی اگر اثر نداره غلط. در همون جنابت هر دو را استصحاب بکنم، جنابت را استصحاب کنم مکس حرامه، عبور حرامه. حدث را استصحاب کنم فقط مس مصحف یا دخول در نماز. این مطلب. مطلب دوم اشکال کرده اند، گفتن شما در موضوعات میتونه استصحاب کنی هم انسان را و هم زید را، ولی در احکام فقط باید وجوب را استصحاب کنی نه طلب را. سابقا نماز جمعه واجب بود، شک دارم وجوبش هست یا نیست، استصحاب وجوب میتونه بکنه، استصحاب طلب نمیتونه. چرا؟ لأن الجامع لیس مجعولا و یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب مجعولا او موضوعا ذی اثر. در جواب چه گفتیم؟ در جواب گفتیم جعل الفرده، جعل جامع هم هست، چون جامع غیر از فرد چیز دیگری نیست. این دو. بعد آمدیم یک قاعده را مطرح کردیم، هل یغنی استصحاب الکلی عن استصحاب الفرد او بالعکس. اولی گفتیم لا یغنی استصحاب کلی، لا یغنی عن استصحاب الفرد، چه اگر اثرشون دوتا باشه، انسان اثرش درهمه، فرد اثرش دینار. عکسش چطور؟ هل یغنی استصحاب الفرد عن الکلی؟ آیا آخون متناقض گفته، در کفایه گفته یغنی یعنی هر دو اثر بده، اما در حاشیه گفته نه. امام طرفدار حاشیه هست، چرا؟ میگه استصحاب فرد اثبات عنوان انسان را نمی کند الا علی القول بالاصل المصلح. در نظر من چه عرض کردیم خدمتشون، گفتیم اگر بحث ما در عناوین باشد حق باشه باز، اگر بحث ما در خارج باشد جعل انسان تعبد به زید عین تعبد به انسانه. تم بر کلام و چشم، تم بر کلام و فی القسم الاول یادداشت کن، الکلام فی القسم الثانی من استصحاب الکلی. خب قبل از شما این آقای محترم که خیلی لطیف است و اگر یک کلمه سنگین تر از گلگ چیزی بگیم فورا عرض کنم قهر میکنه، ما ناچارم در مقابلش خضوع کنیم. ام بفرمایید. استصحاب فرد میکنیم، اثر خود جامع را بار میکنیم. اشکال بر کدوم قسمه؟ میخواد بگید استصحاب جامع استصحاب فرد نمیتونه بکنه. جامع یعنی لخت، انسان لخت. انسان لخت ثابت نمیکند انسان با ضمائم را مگر اصل مثبت قائل بشیم، چون بگیم در خارج جامع فی حد نفسه پیدا نمیشه. اما در عکسش آقای امام میفرمود اون هم جایز نیست، ما گفتیم اون اشکالی ندارد، چون اگر یعنی آقا میخواد بفرماد که هر دو یغنی، یعنی اگر استصحاب کلی کنیم باید احکام فرد را هم بار کنیم، اگر استصحاب فرد کردیم احکام کلی را بار کنیم. این را میفرماید دیگه ها. پس آقا میفرماید که هر دو هست، استصحاب کلی یغنی عن استصحاب فرد، یعنی یغنی باید اثر را بدهیم، استصحاب فرد یغنی عن استصحاب کلی. اولی به نظر من لا یغنی، چون عرض کردم انسانیت غیر از انسان مشخصه، انسانیت به ماهیت انسانیت این غیر از انسان مشخصه. اگر بگیم انسانیت هست، عقل میگد که انسانیت در خارج بدونه مشخصات نمیشود، پس هر دو اثر را بده، هم درهم را بده هم دینار. اما عکس چنین نیست، عکس عین واقعیته. کسی بخواد فرد را جعل کند، واقعیت فرد جدا از واقعیت کلی نیست. اگر استصحاب زید کرد محکوم است به دو جریمه، یک دینار بدهد چون زید هست، درهم بدهد چون عرض کردم خدمت انسان هست. باز جنابعالی بفرمود با هم مطالعه میکنیم. القسم الثانی، حالا اگر شما اجازه بفرمایید بعد از درس خدمت شما برسیم یه کمی مطلب بگم. خب آقا چی میفرماین؟ عرض کردم خدمتتون که اینجا بس این کلمه را عرض کردم، جاش اینجا نیست. آقا میفرماید شک در بقای فرد ناشی از شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد. این سببیت مسببیت عقلیه، سببیت مسببیت در جایی هست که سببیتشون شرعی باشد. اینجا عقل میگه که اگر کلی هست شک در کلی مسبب از شک فرد، اینجور اصل مسببی بی ارزشه. چرا؟ اگر گفتن اصل سببی حاکم بر مسببی است، اذا کانت تصویب شرعیان لا عقلیان، اینجا عقلیه. خب القسم الثانی، اشکرکم، خب سوال خوبی بود. آقا هم سوال خوبی کردن. اشکرکم، عرض کنم که اشکرکما. القسم الثانی، قسم دوم، استصحاب قسم دوم، اون کدومه؟ فردی در خارج بود، کلی در ضمن فرد محقق بود، اما یقین داریم این فرد رفته، اما احتمال بدیم همراه این فرد فرد دیگری در خانه بوده. ترجمه کنیم، احتمال میدیم بر اینکه نه، این میشود سوم. القسم الثانی، فردی در خانه بوده اما این فرد مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر. مثلا اگر نخندید در خانه، عرض کنم یه حیوانی بوده، امر دائر است به این که عصفور باشد یا غراب باشد. عصفور باشد عمرش کمه، کلاغ باشد عمرش طولانیه. این بهتر از مثال شیخ است که میگد بین البقه و الفیل. مثال بزنیم بین، عرض کنم، گنجش و بین کلاغ. گنجش عمرش کمتره، کلاغ عمرش زیادتر. حالا نمیدونیم که آیا گنجش بوده پس حیوانی نیست، کلاغ بوده حیوانی هست. ما آمدیم پیاده کردیم در حکم شرعی، عرض کنم بلدی خارج شده، بول و منی. اگر بول بوده مرتفع شده چون وضو گرفتم، اما اگر منی بوده من وضو نگرفتم، منل بوده باید قص کنم، قص نکردم. اینجا نمیتونم استصحاب عرض کنم بول کنم، استصحاب حدث اصغر. چرا؟ چون وضو گرفتم. استصحاب حدث اکبر هم نمیتونم کنم جنابت. چرا؟ لانها تون بگو مشکوک کل حدوث. اما جامع را استصحاب بکنم، من سابقا محدث بودم، حالا هم محدثم. البته اشکال نکنید که این اثر شرعی دارد یا نمیرسید، این مسئله. عرض کنم خدمتون که در این موارد گاهی دو تا فرد اثرشون اقل و اکثر است، گاهی نخی دو فرد اثرشون متباینینه، گاهی اقل و اکثره. عرض کنم خدمتون که حیوانی آمد، عرض کنم خدمتون که دهنش را زد به این ظرف، نمیدونم سگ بود یا خوک. اگر سگ باشد باید هم خاک مال کنم و ببارم با آب قلیل بشویم، اما اگر خوک باشد تأثیر لازم نیست، هفت بار باید شوز. امر دائره بین اقل و اکثر. حالا ما آمدیم این ظرفه را شستیم دوبار، اون هم با خاکمال. نمیتونیم استصحاب حکم سگ را کنیم، لانه ارتفع. اما نسبت به خنزیر مشکوک الحدوثه، میگیم جامع را استصحاب کنیم، بگو النجاسه، سابقا این ظرف نجس بود، حالا که دوبار شستم با تأثیر الانم نجسه. این اقل اکثره. و گاهی نخی اقل اکثر نیست بلکه متباینینه، مثل همون مثالی که گفتم. اگر بول باشد وضو باید بگیرم. اگر عرض کنم خدمتون که منی باشد باید قوس کنم، اثرش متباینینه، اقل اکثر نیست. در اینجا چه کنیم؟ در اینجا استصحاب نجاست در اون ظرف کنیم و در خودمان هم استصحاب حدث کنیم. استصحاب نجاست مشکلی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه خود نجاست در اسلام موضوع حکم اجتنب عن النجس، ولو نمیدونم که این نجس مربوط به سگ است یا هوش، مربوط به سگ است یا مربوط به خوک. اما در مسئله جنابت هرچه من استصحاب حدث کنم اثر شرعی نداره. استصحاب حدث حدث در اسلام موضوع حکم نیست. موضوع حکم یا عرض کنم حدث اصغر است و یا حدث اکبر. حدث جامع موضوع حکم نیست. در اینجا چه بگیم؟ در اینجا من دو بیان دارم. بیان اول مال دوره های پیشه، بیان حالا دوره عرض کنم مال این دوره است. بگیم استصحاب حدث کنیم. این حدث موضوع ساز است برای حکم عقل. عقل میگه که حالات محدثید اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. پاشو چه کن؟ پاشو ظرف را 5 بار دیگر هم بشور، یا در اونجا که نجسه یا پاشو غسل هم بکن. بگیم استصحاب حدث موضوع ساز است برای حکم عقل، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. این بیان بیان دوره های پیشه. اما فعلا به نظر من میرسد اصلا نیازی به استصحاب نباشد. چرا؟ قاعده اشتغال هست. عقل نگاه میکند میبیند یا بول است یا منی. بول باشد مرتفع، منی باشد باقیه. عقل میگد ایها العقل اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، پاشو قصد کن. اصلا نیازی به استصحاب ما نداشته باشیم. بله، اگر موضوع باشد مثل نجاست، اون خودش موضوع حکم اجتنب عن النجس. و اما اگر جامع ما موضوع نباشد بلکه حکم باشد، استصحاب حدث لیس موضوعا من الموضوعات. در دوره های پیش می گفتیم استصحاب حدث موضوع ساز است برای حکم عقل. حالا میگیم اصلا نیازی به استصحاب نیست. چرا؟ چون عقل میگد بر اینکه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، برخیز و براعت یقینی پیدا کن. براعت یقینی با چیه؟ با غسل کردن. اجازه بدید تا اینجا ما یه مقدمه خوندیم نسبت به قسم ثانی. گفتیم در موضوعات استصحاب جامع موضوع اثر شرعی هست، اما در احکام جامع موضوع اثر نیست. دوره قبل گفتیم موضوع ساز است برای حکم عقل، حالا میگیم لازم نیست خود عقل هم درک بکنه. از فردا اگر لطف بفرمایید اشکالات قسم ثانی را میخونیم. و در این قسم ثانی یک شبهه مطرح است به نام شبهه عبائی است. این شبهه را مرحوم سید، عرض کنم خدمتتون که سید اسماعیل صدر، پدر مرحوم آقای صدر، این شبهه را مطرح کرده. آقای صدری که جزء زعمای حوزه بود زمان حادشق پدر او. این شبهه حکمگر امشب حفظ کنید ببینید شبهه حکمگر چی است. وقتی میخوام من حلاجی کنم دیگه به بیان شبهه محتاج نباشیم انشاءالله.